کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به سومین داستان از کتاب هشت داستان. اگر صحبتی نیست من شروع
کنم. خواهش میکنم، بفرمایید.
متشکر. حفره نوشته قاضی ربیحاوی. در دریای مرگ شنا کنید تا به ساحل حق برسید. علی علیه السلام. چرا هیچ کس نمی داند که من شهید شدم؟ در حالی که شهید شدم، به شهادت رسیدم، به لقاء الله پیوستم، می پیوندم. زمستان بود، هنوز هم زمستان است، زمستان و باران. آن روز باران نبارید، سه روز بود و مرتب می بارید. روز چهارم آفتابی شد. حالا دو ماه است که می گذرد. نزدیک غروب بود. من تو سنگر نشسته بودم. آنجا او مرا کشت. ته سنگر. داشتم سیگار می کشیدم. تفنگ هم سینه دیوار تکیه داشت. دشمن از ما خیلی دور بود. نمی دانم او یکو از کجا آمد. غافلگیرم کرد. وقتی که دیدم سنگر در سایه ای فرو رفت، فکر کردم خورشید دارد از پشت پرده ابری رد می شود. بعد چند تا سنگریزه از بالا افتاد پایین. حالا دیگر یک نفران بالا بود. می دانستم. ترس به جانم افتاد. آدم ترسوی نیستم. آرام سر بلند کردم. او بود. لوله تفنگش را به طرفم گرفت. باید دستهایم را روی سر می گذاشتم. اول دست راستم بالا رفت، بعد دست چپ را آهسته بلند کردم. در بین راه سیگار از لای انگشتام ول شد. افتاد و او فرصت نداد. تق تق تق. این طور شد که من شهید شدم. بعد آنها خیال کردند که من گم شدم. خودم را گم و گور کردم. و هنوز تو همین فکرند، همهشان، هم پدرم، هم مادرم و هم زری. به تو فکر می کردم زری، وقتی که او برویم خاک پاشید. اولین مشت خاک که بر سینه‌ام ریخته شد، فوارهای خون فروکش کرد. خاک قاطی خون شد و روی خون را پوشاند و من لباسم به رنگ خاک بود. به آسمان نگاه می کردم. او آنجا بود. مثل یک هیولا آن بالا بود. مثل آن مردهایی که تو خوابهای ترسناک می آیند. پوتینهایش گلی بود و خورشید پشت سرش پایین می آمد. اول تنه مرا پوشاند. بعد روی پاهایم خاک ریخت. با تنها چشم خود به من نگاه کرد. یک چشم در سمت چپ، و یک حفره عمیق پر از زخم در سمت راست. بیلچه را بلند کرد و خاک را روی صورتم ریخت. دیگر چیزی را ندیدم به جز تاریکی. باد می آمد. من با خودم تنها شدم و هیچ کس نیامد اسمم را در فهرست شهدا بنویسد. اگر می آمد، آن وقت هجلم را توی محله می بستند با آینه و شمع‌های روشن. عکسم را هم آن بالا می آویختند. نیم رخ با اجزای سالم صورت. بعد تو می آمدی در لابلای جمعیت رهگذر. بعد می ایستادی و مثل آن روز که برای عباس گریه کردی، برای من هم. چادر سیاهت کمی از صورتت پس می رفت و نگاه می کردی و چشمهایت سرخ می شدند و یک قطره اشک، فقط یک قطره کافی بود. کافی است. از گوشه چشمت سرازیر می شد و می غلطید. افسوس زری، باد می پیچید در آن غروب زمستان و آن مردک که گور مرا هم سطح زمین کرده بود رفت و در باد گم شد. مگر نه تو می فهمیدی که من دیگر آن قاسمی که پیشتر می شناختی نیستم، آن پسرخاله تو که کارش پادویی در پاساج ها بود. چقدر طاقه ها سنگین بودند، شانه آدم درد می گرفت، شانه آدم می افتاد و پله ها پیچ در پیچ بودند. تونتر، چشمم می خوان. راهروهای باریک و نمناک، گچ های فرو ریخته، این هم طبقه سوم، فقط یک طبقه دیگر مانده است. بودو پسر، اتاقهای کوچک و نیم تاریک در سر تا سر راه رو صف کشیدند و آن اتاق روبروی مستراح است. بودو پسر، بوی کثافت تو راه رو است. از صبح تا غروب بوی کثافت زیر دماغت بود قاسم. بودو، اما هیچی نمی گفتی، حتی آن روز هم هیچی نگفتی، فقط گفتی نه. یادت هست پسر؟ آن روز که حسین شاگرد ابراهیم آقا گفت خوب است یک هواکش بگذاریم. دفلکی حسین تازه آمده بود، بعد رفت. در یک به یک کارخانه ها را زد و میخواست از آنها پول جمع کند برای هواکش. اول از همه آن یارو ترکه در آمد، گفت کو بوی کثافت؟ چند تا نفس عمیق کشید و سر تکان داد. کو؟ بعد ابراهیم آقا و یوسفی هم نفس نفس کشیدند. بوی کثافت؟ نه. و همه گفتند این بوی کثافت نیست، بوی یک چیز دیگر است. نه نیست. حسین نگاه به تو کرد. قاسم؟ نه، یه بوی دیگه است. حسین خجالت کشید، گفت آره نیست، حتما نیست، و خندید. بوی کثافت؟ و باز گفت که من بد فهمیدم و همه نیش‌های خود را تا بناگوش باز کردند. تو هم خندیدی، همراه با آنها و همراه با حسین. بودو پسر، ولی حالا دیگر همه چیز تمام شده است. دفترچه بدبختی ها به ته رسید و بسته شد. شکایتی نیست، هرچند که هیچگاه هم نبوده است از هیچ کس، حتی از او که مثلا پدرم بود. خودت بگو پدر، هیچ وقت روی حرفت حرفی زدم؟ همیشه همانطور بود که میخواستی. خب آن اوایل هم اشتباه از من بود، آن وقتها را میگویم که تازه با مادرم عروسی کرده بودی. بهت پدر نمیگفتم و تو دلخور بودی. خیلی میگفتی بگویم، مادرم هم این را از من میخواست، ولی من زبانم نمیچرخید و میدانستم که پدرم در زندان مرده است. هی میگفتم مش اسماعیل، تا آن روز که تو مش اسماعیل نبودی و پدر بودی. یادت هست؟ هیچ کس خانه نبود، فقط تو بودی. عصر بود و من تازه از راه رسیده بودم، باران بند آمده بود. تو حیات بودی و داشتی بخاری را درست می‌کردی. سلام کردم، خواستم بروم تو اتاق که صدایم زدی. برگشتم، گفتی برو از زیر زمین نفت بیار. رفتم، پله ها خیس بودند، 5 تا پله بلند و کم عرض. لامپ را زدم، کم نور بود. زیرزمین بوی بدی میداد، مثل همیشه بوی یک چیز مرده میداد. مشغول شدم از بشکه بزرگ نفت بردارم. شیر را باز کردم، بعد منتظر ایستادم. یکو احساس کردم یکی پشت سرم است. برگشتم، تو بودی. چوب باریکی هم دستت بود. پرسیدی من کی هستم؟ عقب کشیدم. باز پرسیدی. سوال عجیبی بود. کمرم را به دیوار می ساییدم و عقب می رفتم. باز هم. خیال کردم جدن می خواهی بدانی که کی هستی. گفتم مش اسماعیل. چوب تو بالا رفت، چرخید و بر پشت گردنم فرود آمد. یک لحظه دیدم که لامپ تو مه فرو رفت. این را با تنها چشمم دیدم. خم شدم. کتم کشیده شد به دیوار. صدایم در نمی آمد. تو هی زدی رو پاهام. پدر، فهمیدی؟ من پدر تو هستم. نبودی. نعره می زدی. فهمیدی؟ فهمیدم. می فهمیدم و درد چوب تمام رگهای بدنم را می گزید. بغضم شکست و این طور بود که پدرم شدی و دوارهای سیاه بر ساق پاها ماند، اما به هیچ کس نشانشان ندادم. این طور آدمی نبودم. من آدم خوبی بودم زری. امیرخان خیلی از من راضی بود. تو هم زری آن موقع ها راضی بودی. آن وقتها که کوچک بودیم و هر جمعه با مادرم به خانه شما می آمدیم، جمعه ها عید من بود. هنوز چشمم سالم بود و پدرم نمرده بود. من برایت آدامس می آوردم. چند سالمان بود؟ تو به مدرسه می رفتی و من پیش پدرم کار می کردم. زنبه کشی و از این طور کارها. جمعه ها اما مال خودمان بود. تو از جویدن خوشت می آمد. شق شق. من کیف می کردم وقتی تو می جویدی. حالا از این سبزاش بجو. و هر جمعه آدامس هایی با رنگ های تازه تر. تا خانه شما خیلی راه بود و من دلم می خواست هر روز پیش تو باشم و هر چه دارم به تو بدم. آن زنجیر نایلونی هفت رنگ که یادت نرفته. خیلی دوستش داشتم. 3 هفته طول کشید تا تمام شد. روزها که نمی شد بافت. روزها کار بود و گل بود و زنبه بود. بودو پسر و پدر آن بالا بود و برای بنا گل می برد و تو هم دنبال پدر بودی با زنبهی کوچکتر. پله ها هنوز درست نشده بودند. لیز بودند و تو هی می خواستی از آن بالا بیفتی و نمی افتادی. بوی خاک چه خوش است. وقتی بران آب بریزند فش و شبها می بافتی. با قرقره و نایلون و سنجاق. بعد در یک جمعه بود که بردیش برای زری. چه بلند و قشنگ شده بود. وقتی که گرفت چه ذوقی کرد. بهش نگاه انداخت، این ور و آن ور. بعد کمی از آن را دور دست پیچید و تو گفت برگرد. برگشتیم. پشتت به او بود، روبرویت دیوار. دانه های ریز نمک از دیوار بیرون زده بود، ریز مثل دانه اشک بچه. بعد او یک ضربه بر گردت زد. هی، چرا این کار را کرد؟ البته شوخی بود، بازی بود. یعنی که تو اسب بودی و زری دختری که سوار. اما اسب خیلی دردش گرفت. محکم زد. خندیدی. آی دختری که سواری، آن روز پشت اسب تو سوخت و آن سوزش همیشه با او ماند تا سالها بعد، تا سالهایی که بین ما فاصله افتاد. آن سالها، آن اوایل برایم دل می سوزندی. از چشمم قطره قطره آب سرازیر می شد و پدرم تو زندان بود. تو خیال می کردی برای پدرم گریه می کنم. من اصلا گریه نمی کردم. فقط آب بود که شرشر می ریخت و چشمم را می سوزند. 6 ماه مدام آب شور تا زمانی که مادرم مرا به بیمارستان برد. باز هم زمستان بود. 2 هفته آنجا بودم. در بین آدم هایی که حال و روزشان مثل من بود و به جای چشم یک مشت پنبه و پارچه سفید داشتند. روزی که بیرون آمدم یک حفره عمیق پر از زخم با خود آوردم که تو ازش می ترسیدی و رو بر می گردانی و آن وقت من دیگر به خانه شما نیامدم. 15 ساله بودم. تو حق داشتی. آن حفره دهن باز کرده بود و دل را به هم می زد و من ساعتها تو آینه بهش ظلم می زدم. بعد دانستم که هست و همیشه خواهد بود و حتی از دعاهای مادرم هم کاری ساخته نیست. فایده‌ای نداشت مادر، خدا دروغگوها را کور می کند و من به تو دروغ گفته بودم. نمی توانستم راستش را بگویم. تو چه ساده بودی که باور کردی. سینما تا آن وقت شب؟ تو هم پرسیدی، اما ما گفتیم ماشین گیرمان نیامد، پیاده آمدیم. لابد همه اش چشمت به در بود و خوابت نمی برد. می دانی چه وقت را می گویم؟ چه روزهای سختی بود. آن روزها که پدر از بالای داربست افتاده بود و پاش عیب کرده بود و دیگر به سر کار نمی رفت. باید خوب یادت باشد. تو لابد همهش چشمت به در بود که ما بیاییم و ما آن موقع روی دیوار کم عرض ایستاده بودیم. گفتم می ترسم. گفت ترس نداره. و تند به دوروبر نگاه انداخت. گفت فقط رادیو رو وردار. پنجره خیلی کوچک بود و خودش نمی توانست از آن رد بشود. دریچه بود. گفتم می ترسم. دیر شده بود. تا سینه فرو رفته بودم. گفت کسی خونه نیست. رفتن. می دونم. کسی تو اتاق نبود. اتاق تاریک بود و بیرون نوری سبک مثل مه اول صبح تو هوا بود. سر ژولیده پدرم از پشت دریچه پیدا بود. تا از او چشم برمی داشتم دیگر آن نرمی قالی زیر پایم را حس نمی کردم. گفت برو. بغض سوگلوم صد بسته بود. گفت برو. و نگاهش مرا هل داد. سر چرخاندم و سفیدی کلید برق را دیدم. خیز برداشتم کلید را زدم. پدر از ته گلو و با چهره برافروخته گفت خاموش کن. روشنایی ترساوری بود. باز کلید را زدم. حتما رو میزه. مثل کورها رفتم. رادیو روی میز بود. پدر انگار خانه را می شناخت. رادیو بزرگ و سنگین بود. بلندش کردم. انگار چیزی در دستهای من نبود و به جای آن باری سنگین‌تر از یک زنبه گل، خیلی سنگین‌تر، روی شانه‌هام بود. راه افتادم. آهسته و حالا چشم‌های پدر مثل چشم‌های گربه شده بود. نگاه به رادیو داشت. بدو. تا حالا تو قیر راه رفته‌ای؟ وقتی از آن حفره، از آن سالن پر از تاریکی عبور می‌کردم و بیرون می‌آمدم، سرم گفت تق. خورد به بالای دریچه. نیفتادم. چی شد؟ هیچی. بعد با زخمی در پیشانی به خانه آمدم که تو آن را ندیدی مادر. چشمات از خواب پر بود و من در همان حال به تو دروغ گفتم. روز بعد هم دروغ گفتم. خوردم زمین. سرم گرفت به جدول. این طور بود. به کسی چیزی نگی پسر. بدو. این سرنوشت تو بود پسر. مال تو بود و با تو بود. حالا که تنهایی و زیر خروارها خاک خوابیده ای از خودت خجالت بکش. معذرت بخواه. خم شو و معذرت بخواه. از همه. از زری، از پدرت، از آن یکی، از مادرت، امیر خان، از تمام مردم دنیا. حتی از عباس. از عباس که وقتی با زری در کوچه پس کوچه ها قدم می زد دنبالش می کردی. مال سالها پیش است. باشد. همان یکی دوبار هم خیلی بود. چرا این کار را کردی؟ چرا مثل سایه رفتی دنبالشان؟ مگر تو کی بودی ها؟ که به عباس حسادت می کردی. خمشو. بیشتر و ازش تشکر بکن. سپاس گذارم. اگر عباس نبود تو حالا به این درجه نمی رسیدی. اگر عباس نبود و هجلش نبود و زری آن روز به کنار هجله نمی آمد، تو آمدی زری، آهسته آمدی و بعد ایستادی رو در روی عباس و بهش نگاه کردی و من چرخیدم طرف دیگر. از لابلای مشبک های هجله عباس تو را دیدم که گریه کردی. عباس هزار تا آینه داشت و من در همه آنها خودم را دیدم، اما هزار تصویر من به یک عکس عباس نیرزید. با آن چشمهای درشت و موهای صاف شانه خوردهش لبخند میزد و به من نگاه میکرد و من به خود نگاه میکردم و در هر کدام از آن آینه ها قسمتی از صورت من پیدا بود و در آن آینه بزرگتر که درست وسط حیطه بود زخم چشمم پیدا بود. آه چه خوب کردی آن طور به من نگاه کردی عباس. تو را حتما زود ثبت نام کردند، نه؟ از من خیلی ایراد گرفتند، همش بهانه بود. احتیاج نداریم، باشه چند ماه دیگه و از این حرفا. اما هیچ کدامشان نتوانست مرا از تو پیله در بیاورد. التماس کردم، نمیدانی چه وضعی، از این اتاق با آن یکی 30 امضا، بدو رو پله ها. بعد راهی جنوب شدیم. تو هم جنوب بودی، یادم هست. چه بارانی بود، عمر تو به فصل باران نرسید. ما زمستان آنجا بودیم و دشت خیس بود. من یک ماه آنجا بودم، شاید کمتر. بعد هم که خب اینطور شد، غافلگیر شدم و به خاطر همین هم هنوز پیدام نکردند. پیدام می کنند، کافیست وقت بگذارند بگردند. چرا نمی گردید؟ آدرس دقیقم را می دهم. بیایید جبهه جنوب. توپخانه بزرگ ما کجاست؟ پیدایش کنید. بعد بیایید پایین تر. یک سنگر هست. سنگر که زیاد هست. بپرسید سنگری که قاسم توش بود نشانتان می دهند. از آن سنگر نزدیک به یک روب مستقیم بیایید به طرف دشمن. چپ و راست نه، مستقیم. بعد یک ریل هست، نه ریل واقعی، 10-20 متر آهن دراز که نه سر دارد و نه ته، همینطور توی دشت تک و تنهاست. پیش از آن حتی تو خواب هم همچی ریلی ندیده بودم. به نظرم رسید که دشمن باید همین طرف ها باشد. باد بود و دشت خالی بود و هیچ چیز دور تا دور دیده نمی شد. صدای شلیک برای چند لحظه ای از هر دو طرف قطع شده بود. عجیب بود. من در کنار ریل ایستاده بودم. بعد خم شدم و در حالی که تفنگم را بغل کرده بودم دو خیز برداشتم سریع و دیدم بالای سنگری هستم. با پاهای از هم باز شده ایستادم. کسی که ته سنگر نشسته بود داشت سیگار می کشید. لوله تفنگ را به طرفش گرفتم. سر بلند کرد. آدم عجیبی بود. تن خود را جمع کرد. ترسیده بود. دستش را که بالا آورد سیگار از لای انگشت‌هایش افتاد. با تنها چشم خود داشت به من نگاه می کرد. در آن طرف صورتش به جای چشم یک حفره زخم دیده می شد. آن چشم سالم نگاه بدی داشت. بد جور به من نگاه می کرد و من مهلتش ندادم. ماشه را کشیدم. تق تق تق. تهران 1361.